شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408 448 2400، شماره فکس 408 448 3200 و آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی، اولین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب هستیم. جناب آقای نورالدین قروی، سلام عرض میکنم و با سپاس از قبول دعوت ما.
من هم متقابلا سلام عرض میکنم و بهترین سلام ها و آرزوها و تقدیم شنونده های شما میکنم.
جناب قروی، جانمانس قروی، همونطور که مطلعید این روزها مصادف هست با 53 سال روز کودتای ننگین 28 مرداد یا به قول برخی از دوستان روز سیاه. میخواستم اگر امکان داره برای شنوندگان عزیز ما لطفاً بفرمایید که اصلاً چرا کودتا شد و چگونه این کودتا واقع شد؟
بله، پیش از این که به این سوال جواب بدم، در مصاحبه گذشته همین اتفاق افتاد. شما گفتید اولین استاندار بعد از انقلاب، میخوام این رو اصلاح بکنم. من دومین بودم بعد از آقای مقدم مراغی و اول نبودم. یکی هم در یکی از مصاحبات باز صحبت از بودن من در وزارت صنایع شده بود که اون هم نبود. من در وزارت معادن و فلزات مدت کوتاهی قائم مقام وزیر بودم. همین.
خیلی عالی، خیلی ممنون که ما را اصلاح
که بله، در رابطه با همین مطلب، گرچه این سو مدت مصاحبات خیلی کوتاه است و البته میبایست این طور باشه، باید ما خودمون رو تطبیق بدیم به این محدوده زمانی. در همین حد، در همین حدی که در اختیار من هست میتونم اشاره بکنم. مسئله پیش درآمد کودتا و علت کودتا و اینکه چرا این اتفاق افتاد، اگر بخوایم دقیق بررسی بکنیم، منوط به بررسی های بسیار طولانی است و خیلی عقبترها باید برگردیم. من اشارات بسیار کوتاهی میکنم. این روزها به دلیل اینکه سالگرد 28 مرداد، بسیار مصاحبه ها شده، مقالات زیاد نوشته شده. از این گذشته، در سالهای گذشته هم کتابهای زیادی درباره 28 مرداد چاپ شده و گمان میکنم که اگر محققی بخواد بررسی بکنه، خوشبختانه مدارک خوبی در اختیار داره، میتونه اونها رو ریز به ریز حتی تمام دیتیل های وقایع رو بررسی بکنه. به همین دلیل من خیلی گذرا اشاراتی میکنم. در 1901 1280 خودمون شمسی مظفرالدین شاه قرارداد نفت رو با دارسی انگلیسی بست.
بله،
اون امتیاز این رو گرفت که به کشف و استخراج و فروش نفت در ایران بپردازه. این اولین نوع از این قراردادها بود که در کل منطقه خاورمیانه بسته میشد. ولی پیشتر از اون هم نفت اهمیت خودش رو برای دنیای جدید نشون داده بود.
بله.
در از این زمان، در نیمه دوم قرن 19، به خصوص در دهه آخر، باکو پایتخت نفت جهان بود که برادران نوبل، همین نوبل ها که الان به نام یکیشون جایزه صلح نوبل و جوایز دیگر نوبل داده میشه.
بله.
و برادری که دینامیت رو کشف کرد، اینها این برای خریدن چوب برای قنداق تفنگ ساختن رفته بودن به اونجا.
آلفرد نوبل دیگه.
و آلفرد نوبل، اینها وارد باکو که شدن، اون فعالیت های اونجا رو و عظمت حرکت هایی که اونجا می شد رو دیدن و متوجه شدن که سود اصلی در این کار به جای قنداق تفنگ ساختن میتونن به کار بپردازن که با اون صدها و هزارها تفنگ و تمام اسلحه ها رو میتونن بسازند و بفروشند و به کار ببرند. به هر حال در اونجا موندگار شدند و اونجا به بوم خودش، به اوج خودش رسید، تا اینکه همون روزها بود که پدر بزرگ راکفلرها وقتی سفرش به اونجا افتاد آرزو کرد که ای کاش میتونست شبیه اون عظمت رو در آمریکا درست بکنه، که کرد. بعدها به هر حال ما در تاریخ شاهد توسعه فراوان صنعت نفت در آمریکا بودیم. به مرور زمان، به خصوص وقتی که در 1917 انقلاب اکتبر شد، اون فعالیت های نفتی باکو فروکش کرد تا اینکه به حد اقل ممکن خودش رسید، تا اینکه شاهد بودیم در فروپاشی شوروی در 1991، استقلال آذربایجان. از اون به بعد دوباره تحرک جدیدی در اونجا شروع شد. به هر حال برای دنیای غرب، دنیایی که امروز بهش میگیم دنیای صنعتی، اون زمانها که تونسته بود خط خطوط استعمارگرانه خودش رو در آفریقا و آسیا و آمریکای لاتین مستحکم بکنه و دوران آرامش و بازسازی و بهترسازی خودشون بودن، هر روز بر رونق صنعتشون و دانششون و رفاهشون اضافه میکردن، طبیعتاً نفت به معنی واقعی کلمه رگ حیاتیشون بود، یعنی ماده حیاتی اون حرکت بود. به این ترتیب میبینیم که این قرارداد دارسی چه اهمیت بزرگی برای انگلیس که اون زمان ابرقدرت جهان بود و به قول خودشون میگفتن آفتاب در امپراتوری انگلیس هرگز غروب نمیکنه، ناوگان‌های دریاییشون در سر تا سر آب‌های جهان در حرکت بود، نیروهاشون در بیشتر نقاط جهان بود، مشغول روی کار آوردن یا ساقط کردن حکومت یا حکومت‌ها و یا کشتن‌ها بودن برای بیشتر کردن منافعشون. در اون زمان نفت رگ حیاتیشون بود، نفت به شدت مورد نیازشون بود. در حال وقتی که در سالهای اولیه کشف نفت و فروش نفت، دولت انگلیس متوجه سودآور بودن از یک طرف و مهم بودن اون از طرف دیگه شد، سهام اون کمپانی نفت انگلیس ایران رو 51% رو خرید. به این ترتیب کمپانی نفت انگلیس در ایران عملاً بخش بزرگش، 51% مال دولت انگلیس شد و ایران با دولت انگلیس و کمپانی نفتی روبرو بود.
بله.
بیشتر از نفت هم ما شاهد حضور بیگانه‌ها و دست‌اندازی‌هاشون در سرنوشت ایران بودیم. انگلیس و روس هر دوتاشون، به خصوص بعد از اینکه انگلیس هندوستان رو مستعمره خودش کرد و از راه هندوستان همسایه ایران شد، رقابتش با روسیه بالاتر گرفت. در اثر این رقابت‌ها ایران همیشه دستخوش مداخلات این دو کشور خارجی بودن که شرح دلخراش اونها رو در تاریخ داریم و گاهی اوقات هم دربارش حرف زدیم، که در صحبت گذشته هم راجع به مشروطیت هم اشاراتی به اون من کردم.
بله.
بعد از این حکایت ها وقتی که نفت به دست انگلیس رسید، سیادت انگلیس در آبهای جهان و در نقاط مختلف جهان قرص محکمتر و پذیرفته تر شد. به همین دلیل میتونستیم حدس بزنیم که انگلیس با تمام قدرت از اونچه که در ایران به دست آورده استفاده خواهد کرد. نتیجه این حضور انگلیس و دست داشتن نفت ایران بسیار زیاد بود، بسیار برای ما ایرانی ها دردناک و مسئله ساز و دوران ساز بود. از جمله همینطور که میدونیم انگلیسی ها به خاطر اینکه ایران اون زمان که به شدت در حال اختشاش سیاسی بود و گاهی اوقات به شکل ملوک و طوایفی اداره میشد و سلسله قاجار در اضمحلال کامل به سر می بود، به فکر این که بتونن با به وجود آوردن یک قدرت مرکزی قوی و قابل اعتماد بتونن به این حالت ملوک و طوایفی و اغتشاش پایان دهن، باعث شد که رضاخان رو با سید ضیا مأمور کودتا بکنن که در 1299 و بعد در 4 سال بعد رضاخان سلطنت را از قاجار بگیره و به سلطنت برسه. به این ترتیب وارد دوران جدیدی از تاریخ سیاسی مدرن ایران بشه.
بله.
البته گفتنی است که اون زمان اون جنرال آیرونساید انگلیسی که مأمور نیروهای با بین انگلیس در بین النهرین بود،
بله،
ایران را هم به اصطلاح به پوشش داشت. اون زمان روی نفرات دیگری هم بررسی کرده بود، به اصطلاح گزینش میخواست بکنه، مثل استخدام که میخوام بکنن روی افراد دیگری مثل سپهسالار تونکابونی، نصرت دوله فیروز،
بله،
و طهماسبی، از جمله رضاخان. به هر حال رضاخان رو بیشتر پسندیده بود و اون رو مأمور کرد و مأمور کردن که این کار رو به عهده بگیرن و گرفتن. و یکی از اولین بازپسدهی این بدهی به انگلیس ها از طرف رضاخان، میدونیم که داستان 1933 تمدید قرارداد دارسی،
بله،
و اون داستان ساختگی پرونده رو به بخاری انداختن و سوزوندن و تمدید بود که باز هم به مراتب بیشتر از پیش به ضرر ملت ایران تموم میشد. خدمت شما عرض شود که در این دوران، من اگر فقط در چارچوب ایران حرف بزنم، در تا پیش از به قدرت رسیدن دکتر مصدق، کمپانی نفتی انگلیس در ایران عملا یک دولت در دولت داشت و هر کاری که دلش میخواست انجام میداد.
بله.
من واقعا بعضی وقتا بعضی لکات تاریخی هست که وقتی اونها رو میخونم درقه در شرمساری میشم یا احساس حقارت میکنم یا به درد شدید میشنم. یکی از همون اون نوع نکات همین بخش نفت ایرانه. مصطفی فاتح در اون کتاب معروف راجب نفتش ترسیمی میکنه وقتی که مأموریت پیدا میکنه در آبادان مستقر شه، ترسیمی میکنه از وضع نفت در اونجا و کارگران ایرانی که در پالایشگاه آبادان کار میکردن. به شدت دلخراشه. در اونجا مینویسه که کارگران ایرانی در یک محله به اصطلاح قلب، در یک اتاقهایی که اسمش گذاشته بودن کاغذ آباد،
بله،
در کاغذ آباد زندگی میکردن که نه آب داشت، نه برق داشت، نه چیزی به نام حمام براشون وجود داشت. کوچه ها تا زمستون ها پر از گل و لاک، گاهی تا به زانو می رسیده و تابستون ها مجسم کنید آبادانی که در تابستون ها به حتی 50 درجه سانتیگراد می رسه، در اون زمان چیزی به نام به اصطلاح پنکه یا وسیله خنک کردن یا حتی یخ براشون وجود نداشته.
بله.
در بخش انگلیسی نشین اونها نه فقط خونه های مفصل استخرها، بلکه زمین تنیس، زمین گلف و هم با اقسام راحتی ها رو برای خودشون داشتن و عملا با ایرانی ها به عنوان انسان های درجه دو رفتار میکردن. من گمان نمی کنم که یک ایرانی طبق معمول، نمیگم خیلی آدم انسان دوست، حتی ایرانی طبق معمول گوشه ای از اون صحنه رو میدید بیگمان دلش به درد میمد، به فکر میافتاد که برای رفع اون ستم وحشتناک اقدامی بکنه.
بله. بله.
ولی در از همین جا میتونیم بفهمیم که وقتی میبینیم که شاه جلوتر رضاخان و بعد پسرش محمد رضا و بعد عوامل دیگر مثل زاهدی و دیگران، اینها برای ادامه اون وضع فجیع چه کارها که نمی کنن، به این نتیجه میرسیم که من همیشه فکر کردم این داستان 28 مرداد دو سمبول داره. یک سمبول نهایت رذالت، نهایت خودفروختگی و خیانت به وطن.
بله.
یک طرف هم سمبول آزادگی، فداکاری برای ملت و علاقمندی برای بهبود وضع ایرانی.
فرود و
فرود. دوتا رو دقیقا در این حوادث منجر به 28 مرداد ما میبینیم، از روزهای پیشتر تا اینکه اوجش در اون سه روزی که به اصطلاح ایران ما رو لرزوند، تاریخ ما رو لرزوند، ما اونجا مشاهده میکنیم.
کاملا درست.
در حال داستان این ستم ها از خیلی پیشتر از به نخست وزیر رسیدن دکتر مصدق در ایران مطرح بود. هر کسی که کمی آزادگی در ذهن داشت، در دل داشت، غمدار این حکایت به فکر می افتاد که کاری بکنه. همه سعی هاشونو می کردن. در دوران 20 سال دیکتاتوری سیاه رضاخان طبیعتاً هیچ کس کاری نمیتونست بکنه، چون کوچکترین اظهار نظر منجر به از دست دادن زندگی میشد. تا اینکه بعد از شهریور 20 حضور بیگانگان در ایران که رضاخان را اخراج کردند، فضایی باز شد. در اون روزها مطبوعات اون زمان که هنوز خوشبختانه هست در کتابخانه ها بایگانی ها میتونیم اونها رو ببینیم، نشون دهنده این هست که بسیاری در این باره حرف زدن و این زمینه ها از بسیار جهات مطرح بود که چه کار باید با این کمپانی ما بکنیم. که دکتر مصدق دفعاتی که در مجلس بوده سخنرانی های زیادی در این باره کرده، به غلط بودن و به اصطلاح پرنیرنگ بودن قرارداد 1933 بارها اشاره کرده که رضاخان اینها رو فقط به عنوان ترضیه خاطر اربابان انگلیسی کرده بوده و به ضرر ملت ایران بوده.
بله.
به هر حال اون زمان که دکتر مصدق که ذاتن آدم به شدت خوشبین، به شدت پاک مزاج بوده و همه چیز رو به قول معروف نیمه پر رو همیشه میدیده، اون زمان به گمان این که این شاه جوان مرد جوانیست، این مثل پدرش نیست، آدم خوبیست، برها سعی میکرد که با همکاری کردن با شاه و بدون ایجاد حساسیت از طریق دموکراتیک این مسئله رو مطرح بکنه و دنبال بکنه تا بتونه این ستم رو از ایرانی ها رفع بکنه. به نکته دیگر اشاره میکنم، اون همینه که داستان نفت و رفتار کمپانی نفتی در ایران تبلور بسیار یه ستم های دیگر بود. یعنی ما دورانی رو داریم که به خصوص از زمان فتح‌علی شاه به بعد، دورانی رو داریم که نه فقط سفیر انگلیس بلکه حتی کاردار میاد به شاه میگه که فلانی رو نخست وزیر بکن و اون هم قبول میکنه. کارو میکنه. ما در این تاریخ نسبتا طولانی اون زمان مشتی رجاله به شدت رزل رو ما داریم که اینا گاهی اوقات هیچ مشکلی نداشتن از اینکه وابستگیشون رو به بیگانه به زبون بیارن.
بله.
و فقط بی زبون از سرخان ایلچی میرفت حقوق و مزایاش رو وصیت میکرد که انگلیس به فرزندانش بده، بلکه شبیه اینها رو بعدها ما حکیمی ها و صدرها و ساعدها و رزماراها و اینها رو ما در ایران همین دوران منتهی به 28 مرداد داشتیم که کم و بیش در همون مایه ها فکر میکردن، عمل میکردن.
بله.
هر حال این شرایط نفت یک اوج این ستمی بود و ایرانی ها با دیدن این به یاد ستم های گذشتهشون میافتادن و مصممتر میشدن که هرچه زودتر این شر را از خودشون دفع بکنن و در این حال پا بر استقلال خودشون بفشارن. این یه واقعیت اون زمان ایران ماست که در رویدادهای تاریخی چنان شد که دکتر مصدق تبدیل شد به رهبر این حرکت.
بله.
دکتر مصدق تبدیل شد به کسی که بازگو کننده این نیاز عمیق و بحرانی مردم ایران بود. این رو با گفته‌هاش و عملکردش بازگو کرد تا اینکه به نخست وزیری رسید و در نخست وزیری، در پیش از نخست وزیری، لایحه ملی شدن نفت رو تونست به تصویب برسونه و همینطور که می‌دونیم از طریق جمال امامی اون جناح اون طرف برای اینکه این رو به اصطلاح نشون بدن که توانایی نداره، پیشنهاد نخست وزیری دادن و او هم با زیرکی خاصش پذیرفت و بالاخره آستین بالا زد که نفت رو ملی بکنه و برای همیشه ایرانی رو از دست این ستمهای رفته طولانی مدت نجات بده. و پای بر استقلال ایران بفشاره و پای استقلال ایران بیسته. و این طبیعی بود که به مجرد اینکه این ندا بیرون اومد، طبیعی بود که هزاران نفر، صدها هزار نفر یا حتی میلیون ها نفر به این ندا لبیک بگن و آماده بشن که این حرکت رو با رهبری مصدق به جلو ببرن. این در داستان پیش رفت. در تمام این مدتی که بعد از ملی شدن نفت، میدونیم که انگلیس هر کاری رو کرد که جلوی این حرکت رو بگیره و یا اون رو در نطفه خفه بکنه، ولی به همت ایرانیانی که در وسط صحنه بودن و رهبری مصدق ناکام موندن.
بله.
اسناد اون زمان رو که میخونیم میبینیم که انگلیسی ها باز آمریکایی ها ملایم تر بودن، ولی انگلیسی ها در برخورد با ایرانی ها از موضع بسیار بالا، بسیار خشن، بسیار موهن حرکت میکردن. یادداشت‌های سفرهاشون، نماینده هاشون، وزیر خارجهشون رو که میخونیم، ایرانی ها رو یک مشادم بی سواد عقب مونده ای که هیچی حالشون نیست، بوی از تمدن نبردند به نام میبرند. و حتی در مورد خود مصدق، پیر مرد مکاری که به جز گریه کردن کاری از دستش بر نمیاد، یا دائم المریضی که همیشه تو رخت خوابه و یا حق بازی میکنه و از این حکایت ها، این نوع برخورد میکردند. ولی اون زمان که دولت آمریکا به دست دموکرات ها بود و هری ترومن رئیس جمهور آمریکا بود و معمولا دموکرات ها با شعارهای طرفداری از دموکراسی و نگاه کردن به خواسته های مردم معمولا به قدرت میرسن که به منافعشون برسن، در حال سیاست اون روز آمریکا ایجاب میکرد که مقداری جلوی تندروی های انگلیس رو بگیرند.
بله.
البته پشت این قضایا معمولا این رو ما میدونیم که در آمریکا چه دموکرات سر کار باشه، چه جمهوری خواه سر کار باشه، صاحبان منافع همچنان در کار خودشون مشغولن، هدفهای خودشون رو دنبال میکنن و معمولا هم میتونن دولت رو چه از این حزب چه از اون حزب با خودشون همراه بکنن.
بله.
و بسیاری از حوادث رو در 50-60 تا 100 سال گذشته در این رابطه میتونیم مثال بزنیم. در همون زمان هم کمپانی های نفتی آمریکایی از این که انگلیسی ها تونستن یک همچین امتیاز بزرگی رو در ایران داشته باشن و با نفتی که در اختیار دارن بتونن سیادت در جهان بکنن به فکر بودن و امیدوار بودن که فرصتی پیدا بشه که اون انحصار انگلیس رو در نفت ایران بشکنن و خودشون هم در این غارت نفت ایران سهیم باشن.
بله.
کمپانی نفت نه فقط در اون رفتاری که تصویر که از آبادان ترسیم کردم، نه فقط اون طور با ایرانی ها برخورد میکردن، بلکه حتی با اون قراردادی که داشتن، فرضاً بر مبنای قرارداد دارسی که 16% منافع باید به ایران تعلق میگرفت، اینها به انواع و اقسام یل میمدن این سود رو کم میکردند، اجازه حسابرسی به ایران نمیدادند و در حالی که گاهی اوقات به سهمی که به ایران میدادند تا 1,200,000 لیره رسیده بود، حتی اون رو به 200,000 لیره میتونستن برسونن. ایران
بله.
نداشت اعتراض بکنه، اگر اعتراض هم میکرد به جایی نمیرسید. اونها از موضع تفرعن کامل و بی‌اعتنایی به هم مکرمت انسان ایرانی و هم بی‌اعتنایی به خواسته ها و نیازها و حقوق طبیعی ایرانی ها هر کاری که دلشون میخواست میکردند. آمریکایی ها معتقد بودن ما برای این که بتونیم به منافعمون برسیم میبایستی مقداری از منافع و هم به اونها به صاحبان اصلی بدیم. در حال این حوادث ادامه پیدا کرد تا اینکه انگلیس وقتی نتونست از طریق قوه نظامی جلوی ایران رو بگیره، مسئله رو به دادگاه لاهه برد، به شورای امنیت برد. در تمام این موارد مصدق در اون دادگاه لاهه در شورای امنیت حضور پیدا کرد و با کاریزمای بسیار پرتوانی که داشت، با استدلال بسیار قوی که داشت، همه رو تحت تاثیر حقانیت ملت ایران قرار داد.
بله.
میدونیم که اون زمان دکتر مصدق مرد سال مجله تایم شد، در همه جهان به مفهوم سادش بگم سکه به نام اون میزدن، قهرمان ملت ها شده بود. حتی وقتی که به نیویورک رفت و اون سخنرانی ها رو کرد، اون برخورد ها رو کرد، ترومن رو به واشنگتن دعوت کرد که در مسیر خودش با قطار از واشنگتن به نیویورک، فیلادلفیایی ها هم ازش دعوت کردن یک مقدار اونجا توقف بکنه، که سالیان دراز بعد از اون صندلی که روش نشسته بود به عنوان یک اثر تاریخ اونجا نگهداری میکردن.
بله.
بر حال در سفر در برگشتش وقتی که به قاهره رفت، می‌نویسن که بزرگترین اجتماع و استقبالی که تا اون زمان در تاریخ مصر بوده در استقبال از دکتر مصدق دیده شد.
بله.
هزاران نفر بر استقبالش ریخته بودن که او رو ببینن. باید اینو توجه کنیم که اون استقبال یک استقبال رسمی دولتی نبود که فرش سرخ جلوی پاش بگسترن، استقبال مردمی بود، مردمی که شنیده بودن یک کسی پیدا شده که برای اولین بار در تاریخ دوران استعمار پنجه به صورت این استعمارگر بکشه، رو در روش بیسته و او رو ذلیل بکنه، این ایرانه به رهبری مصدق. طبیعتاً برای تقدیر از این قهرمانی و از این رهبری این استقبال رو میکردن که این اثراتش در همه جا بود.
بله.
هر حال بعد از اینها وقتی که اونها از همین اقدامات ناکام شدن، به فکر براندازی مصدق افتادن. منتها شرایط بدون همکاری آمریکا برای اونها فراهم نبود، تا اینکه در ژانویه 1953 همون سال 32 آیزنهاور به کاخ سفید رفت
و
رئیس جمهور شده بود که به کاخ سفید رفت. در همون یکی دو ماهی که بعد از نتیجه انتخابات که او رئیس جمهور کرده بود تا به کاخ سفید بره، از همون زمان شروع به اقدام کرده بودن و مسئله ایران رو زیر فشار و تقاضاهای کمپانی های نفتی به خصوص در صدر مسائل قرار داده بودن. و همین دلیل به مجردی که ریاست جمهوری اون شروع شد، یکی از پروژه هایی که با دقت روش کار کردن همین پروژه ایران، دکتر مصدق و ملی شدن نفت ایران بود که در اون زمان دو نفر رول بسیار اساسی رو در دستگاه آیزنهاور بازی کردن، برادران دالاس، جان فاستر دالاس که وزیر خارجه بود و آلن دالاس که CIA بود.
بله.
اون زمان CIA چند سالی بیشتر از عمرش نمیگذشت، هنوز هیچ کار خارجی بین المللی نکرده بود. اولین تجربهشون تجربه ایران بود که پیروزی این تجربهشون در ایران این امیدواری رو و دلگرمی رو به اونها داد که این عملیات جنایتکارانه رو در نقاط دیگر جهان هم امتحان بکنن، که سال بعدش در گواتمالا کردن و در سالهای بعد در کشتن لومومبا، در سرنگونی سوکارنو، در نقاط مختلف جهان این رو تکرار کردن.
بله.
در حال در و این همکاری آمریکا و انگلیس این امکان رو فراهم آورد که اینها بتونند این طرحی رو که بهش فکر کرده بودن به مرحله اجرا در بیارن. هدف اونها ظاهر قضیه این بود که اصرار میکردن بقبولونن که ایران در زیر رهبری مصدق به طرف حکومت چپ میره، توده‌ای ها در اونجا قدرت زیاد دارند و شوروی همسایه دیوار به دیوار ایرانه، میخواد ایران رو ببلعه. این دقیقا استدلالی بود که در تمام دوران جنگ سرد آمریکا دنبال کرد و هر جا که میخواست یک حرکت آزادی بخش رو سرکوب بکنه این انگ رو به اون میچسبون که ما به خاطر جلوگیری از نفوذ شوروی، به خاطر جلوگیری از سقوط این کشور در دامن کمونیست ها داریم این کار رو میکنیم. که امروز که شوروی هم رفته، جنگ سرد هم تموم شده،
بله،
هم همه جهانیان هم خود آمریکایی ها اعتراف میکنن که این اون استدلال درست نبوده و اون استدلال ظاهر قضیه بود برای به اصطلاح پیش بردن هژمونی آمریکا در جهان و معمولا از خطر شوروی که اون رو چندین بار گنده تر کرده بودن، اگزاجریت کرده بودن، استفاده می کردن برای پیش روندن اهداف خودشون. همین کار رو برای اولین بار در ایران کردن. حرکات حزب توده هم دقیقا این امکان رو به اونها بیشتر می داد. اگر خاطرات کرمیت روزولت عامل این کودتا رو بخونیم می بینیم وقتی می نویسه که در روزهای بین 25 تا 28 مرداد توده ها چطور تو خیابون ها ریختن، چطور شعار ضد سلطنت دادن، چطور خواستن که ایران جمهوری بشه، بعد می‌نویسه که و چقدر اینها به ما کمک میکنن و چقدر زمینه رو فراهم میکنن که ما موفق بشیم. همین اتفاق پیوسته در دوران دکتر مصدق میافتاد. در حال این مترسک چپ، مترسک شوروی و مترسک گرایش ایران به چپ پوششی بود که آمریکا و انگلیس بتونن به منافع خودشون برسن. همینطور که رسیدن، وقتی که دکتر مصدق رو سرنگون کردن در حکومت زاهدی، اینها تونستن قرارداد کنسرسیوم رو ببندن و کمپانی های نفتی آمریکایی با انگلیسی ها دستن در دست دیگه برای دوره 25 ساله بعدی با فراغ بال بتونن منافع ایران رو غارت بکنن. این شرایطی بود که شاید تونستم مقدار بسیار خلاصه بیان بکنم برای اینکه چه کودتا شد.
بله، خیلی ممنون. آقای مهندس، می‌خواستم خدمتتون عرض کنم که در این جریان همونطور که فرمودید، باز اشاره هم شد روی مسئله آمریکا و با اون کودتای آمریکایی انگلیسی، همینطور البته در کنارشون می‌بینیم که دولت شوروی هم بی‌علاقه نبوده که در ایران کودتایی بشه و یه نمونه‌های روشنش غیر فعالیت حزب توده رو در جهت تضعیف دکتر مصدق، مورد دیگر هم در دادگاه لاهه می‌بینیم که حتی حاضر به رأی دادن نمیشه و دیدن بودن یک دولت ملی در کنار جمهوری‌هایی که از ایران پس گرفته شده بود یا در دوره‌های مختلف از ایران جدا شده بود برای شوروی هم چندان مطلوب نبود. اما
بله بفرمایید. بله، این حرفی که زدید من یاد این نکته انداخت که شوروی ها که وقتی که انقلاب 1917 شد و لنین دستور داد تمام قراردادهای استعماری با کشورهای همسایه لغو بشه از جمله ایران، که خبر بسیار خوشحال کننده ای برای ایرانی ها بود و اون حکایت 1919 پیامد همون بود. این ضمناً هم افرادی رو مثل میرزا کوچکخان جنگلی و جنگلی ها رو به شدت امیدوار کرد، به شدت علاقه منده به شوروی کرد. به هر حال اون زمان هم فراموش نکنیم که شوروی دولت تازه تأسیس، شوروی که قرار بود حکومت خلق ها باشه، در قدرت رسیدن موفقیت رضاخان هم نقش اساسی داشت.
بله.
در حمایت همه جانبه از این قلدری که قرار بوده حکومت مرکزی بی دغدغه‌ای درست بکنه که اونا بتونن بدونن که با کی طرفن، اونا هم حمایت جانانه از رضاخان کردن.
بله.
کارو با پسرش هم کرد.